ټول افغانستان کې.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان جهانی صحت به مناسبت روز جهانی بدون تنباکو می گوید که از هر 4 فرد بالغ در افغانستان 1 تن تنباکو مصرف می کند. بخش افغانستان سازمان جهانی صحت در شبکه X از قول دکتر ادوین سینیزا سالوادور نماینده این سازمان در افغانستان می گوید که میزان استفاده جوانان از تنباکو به خصوص در میان پسران نوجوان در افغانستان در حال افزایش است و تاکید می کند که از آنها باید در این خصوص محافظت شود. 31 می روز جهانی بدون تنباکو امسال با این شعار که طعم‌ها حقیقت را پنهان می‌کنند با دروغ فریب نخورید تجلیل می‌شود. طالبان 2 پروژه تولید برق با مصرف 68 میلیون دلار در هرات افتتاح کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز شنبه این پروژه های تولید برق بادی و خورشیدی را افتتاح کرد. اعلامیه میگوید که این پروژه ها که 48 مگاوات برق را تولید خواهند کرد توسط ده افغانستان برشنا شرکت و سکتور خصوصی تطبیق می شوند. وزارت خارجه طالبان میگوید که روابط دیپلماتیک با پاکستان را به سطح سفیر ارتقا میدهند. این وزارت اواخر روز جمعه در صفحه اکس خود گفته که این اقدام را در پاسخ به اقدام متقابل پاکستان انجام میدهد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم گفته که کشورش روابط دیپلماتیک با افغانستان را از سطح شارژ دافیر به سطح سفیر ارتقا خواهد داد. همزمان رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به زودی به اسلام آباد سفر خواهد کرد، اما تاریخ دقیق این سفر هنوز مشخص نشده و طالبان نیز هنوز در این باره چیزی نگفتند. و وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در نشست امنیتی گفتگوی شانگریلا در سنگاپور هشدار داد که چین در حال آمادگی برای استفاده از زور نظامی در آسیا است. پیت هکست افزود که تهدید چین به گفته وی واقعی و ممکن است قریب الوقوع باشد. او با اشاره به تمرین‌های نظامی مکرر چین در اطراف تایوان گفت که اردوی چین دارد برای سیناریوی واقعی تمرین می‌کند و هدفش تغییر توازن قدرت در منطقه هند اقیانوس آرام از طریق تهاجم احتمالی به تایوان است. هکس تأکید کرد که ایالات متحده در منطقه می‌ماند و اجازه نخواهد داد که چین بر متحدان آمریکا سلطه پیدا کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. وزارت خارجه آمریکا به کنگرس گفته که امکان دارد دفتر هماهنگی اسکان مجدد افغان‌ها را مسدود کند.
در نخست پروسه پیتو را به حالت تاریخ آوردند که تا هنوز نه از شروع شدنش خبری است و نه از متوقف شدنش.
ملل متحد به مناسبت روز جهانی بدون تنباکو هشدار می‌دهد که تنباکو نوشی میان قشر نوجوان در افغانستان در حال افزایش است.
سرنیشه مختلع شده بودیم و بعدن هم دیگه خدا ما را خلاص کرده.
ایجاد یک سردخانه در قندوز برای نگهداری محصولات زراعتی.
من شلفانی
پیام ما از هر سیر حدود 20 افغانی میگیریم، یعنی حدود 30 افغانی برای هر کیلو در ما. تقریبا هر میوه‌ای که بیاورند از 30 تا 5 6 ما در این سرطانه نگهدار.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا به کنگرس این کشور اطلاع داده که قصد دارد دفتر هماهنگی اسکان مجدد افغان‌ها را مسدود کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به تازگی گزارش داده که این وزارت با ارسال نامه‌ای به کنگرس گفته که مسئولیت‌های این اداره به اداره امور افغانستان وزارت خارجه ایالات متحده واگذار خواهد شد. شماره از پناهجویان افغان مقیم پاکستان که منتظر انتقال به آمریکا هستند از تصمیم تازه واشنگتن نگرانند و می گویند که این اقدام می تواند نشانه از کمرنگ شدن تعهد آمریکا به متحدانش تلقی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شمار از مهاجران افغان در پاکستان که دارای پرونده های مهاجرتی پی1 و پی2 برای مهاجرت به امریکا هستند میگویند احتمال بسته شدن اداره مانگی اسکان مجدد افغان ها کیر برای آنان نگرانی های را به بار آورده است. آنان میگویند که اگر این اداره مسدود شود هزاران خانواده افغان مقیم کشورهای دومی که برای منافع امریکا در افغانستان کار میکردند به سرنوشت خواهند ماند. یک دارنده پرونده پیدو مقیم اسلام آباد پاکستان که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که از 2.5 سال به این سو به خاطر انتقال به امریکا در پاکستان زندگی میکند، اما با گفته او حالا این امیدش در حال از بین رفتن است.
در نخست پروسه پیدو را به حالت تاریخ آوردند که تا هنوز نه از شروع شدنش خبری است و نه از متوقف شدنش. حالا مسدود کردن دفتر کیر نگرانی های را در بین افغان ها بیشتر می سازد. به خاطر که ما در افغانستان به خاطر منافع امریکا کار کردیم و رفتن دوباره ما به افغانستان ناممکن است.
یکی دیگر از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که اونیس پرونده پیدو دارد می گوید در حالی که پناهجویان افغان در پاکستان بیشتر از گذشته با مشکلات مواجهند، اما قصد مسدود ساختن اداره کیر از سوی امریکا خبر نگران کننده دیگر برای این پناهجویان افغان است. او میگوید که در این اواخر حکومت پاکستان روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را سرعت داده و اگر پناهجویان افغان از این کشور اخراج شوند زندگیشان در افغانستان با خطر مرگ روبرو می شود.
عموماً پناهجویان افغان که ویزه ندارند در معرض خطر اخراج قرار دارند. هر روز پلیس خانه به خانه می رود و افغانهایی را که ویزه ندارند بازداشت کرده و به زور به افغانستان برمیگردانند و اینها اکثراً افغانهایی هستند که جانشان در کشور خودشان در خطر مرگ قرار دارد.
افغانی واک، یک نهاد مدافع پناهجویان افغان در امریکا، این اقدام وزارت خارجه امریکا را محکوم کرده است. شان واندیر رئیس این نهاد در بیانیه در صفحه X خود نوشته که دولت دونالد ترامپ یگانه اداره تنظیم کننده متمرکز بر تلاش های اسکان مجدد افغان ها را حذف کرده است. او افزوده بدون دادن وضاحت به مردم، بدون پلان انتقال یا تاکید به یک ماموریت جدید، مسدود کردن این دفتر خیانت به ارزش ها و تعهدات امریکا است. این در حالی است که اخیراً وزارت خارجه آمریکا در نامه به کنگره آن کشور اطلاع داده است که قصد دارد دفتر امانگی اسکان مجدد افغان‌ها یا کیر را مسدود کند. اسوشیتد پرس با تاریخ 3 می با استناد به این نامه گزارش داد که مسئولیت‌های اداره کیر در چارچوب وزارت خارجه ایالات متحده به دفتر امور افغانستان واگذار خواهد شد. در گزارش آمده است که این نامه به تاریخ 29 می به کنگره ایالات متحده فرستاده شده است. اسوشیتد پرس گفته است که این تصمیم بخشی از برنامه گسترده دولت آمریکا برای کاهش تشکیلات و نیروی کاری در بخش ادارات آن کشور است. هرچند انتقادات از زمانگیر بودن پروسه مهاجرت افغان‌ها از طریق این اداره به آمریکا وجود داشته است، اما آگاهان امور مهاجرت میگویند که حذف اداره کیر روند حمایت از پناهجویان افغان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. یکی از این آگاهان مقیم اسلام آباد پاکستان که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به نظر می رسد که موضوع پناهجویان افغان دیگر در اولویت امریکا قرار ندارد. هرچند پناهجویان افغان تصور می کردند که بعد از ختم فرمان اجرایی 3 ماهه ترامپ این روان از سر گرفته می شود، اما نه تنها این روان آغاز نشد بلکه وضعیت در حال خرابتر شدن است و این یک ظلم در حق کسانی است که در ماموریت امریکایی ها در افغانستان شرکت کردند.
افغانستان که بی مرست کرد
اداره مانگی از کان مجدد افغان ها کیر در سال 2021 یعنی 2 ماه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ایجاد شد. هدف از تاسیس این اداره کمک به افغان های خوانده شده که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی همکاری کردند و واجد شرایط اقامت در ایالات متحده اند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از رسیدن به قدرت در جنوری امسال با فرمان اجرایی ویژه ورود پناهجویان به آمریکا از جمله اسکان مجدد افغان های واجد شرایط به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. قصر سفید گفته است که به تحقیقات بیشتر امنیتی در این زمینه نیاز است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ملل متحد به مناسبت 31 می روز جهانی بدون تنباکو میگوید که در افغانستان از هر 4 فرد بالغ 1 تن از تنباکو استفاده میکند. شماری از جوانان در افغانستان که پس از مدت استفاده از تنباکو آن را ترک کرده اند میگویند که این کار به بهبود سلامت و کیفیت زندگیشان کمک کرده و دیگران را نیز به ترک آن تشویق می کنند. دکتران نیز می گویند که استفاده از تنباکو مشکلات صحی مختلف را نزد استفاده کنندگان ایجاد می کند و حتی سبب مرگ می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شروعاتش هم از نسوار کردیم دیگه، مشکلات زندگی زیاد است.
یکی از جوانان افغان که پس از مدت مصرف تنباکو را کنار گذاشته است میگوید ترک این ماده تاثیر مثبتی بر صحت و کیفیت زندگیش داشته و از سایر افرادی که تنباکو مصرف میکنند نیز میخواهد که برای ترک آن اقدام کنند. او که باشنده ولایت ننگرهار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی و نبود فرصت کار نقش مهمی در گرایشش به استفاده از سیگارت نسوار داشته است.
اول نسوار بود، بعدن سیگارت خالی تنباکو را می زدم و بعدن هم یک 10 سال میشه سرزوخته بودم. 2 سال دیگه سر تبلت آمده بودیم، اینم سر نشه مختلف شده بودیم و بعدن هم دیگه خدا ما را خلاص کرد.
محمد طایر باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت هرچند خودش هیچگاهی از تنباکو استفاده نکرده، اما یکی از دوستان نزدیکش به دلیل 4 دهه استفاده متواتر از نسوار و سیگارت در نتیجه بیماری و عفونت های شش جان خود را از دست داد.
یک دوست ما بود از دیما، بسیار آدم خوب و قوی و جسور، اما توسط سیگارت و نسوار جان به هم پیوست و چون عادت شده بود در اون یک مدی دو مدی بیخی آگی مسئله بود کشن بشار تدایی کرد، بشار تدایی کرد چون این در وجود روزی جا گرفته بود مکن توانمندی نکشید.
مسئولان اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان میگویند بر علاوه این که تنباکو در افغانستان تولید می شود از برخی کشورهای دیگر نیز به افغانستان وارد می شود. خانجان الکوزای از وضعیت مدیره این اتاق در مورد واردات و مصرف تنباکو در افغانستان با رادیو آزادی گفت
تیر کال که تقریبا 1.5 تن.
دکتران بخش درمان معتادان نیز استفاده از تنباکو را برای صحت مضر خوانده تاکید میکنند که استفاده زیاد آن حتی سبب مرگ می شود. دکتر فرید بزگر در مورد به رادیو آزادی گفت
کسانی که از تنباکو، از محصولات تنباکو به اشکال مختلف استفاده میشه، سیگارت، چلم، نسوار و غیره، تقریبا نمیش مستقیما به سطح شخص تاثیر ناگوار میگذاره، از دهن گرفته تا ششاق و تا باعث مرگ شده میتونه. اگر سیگارت و چلم که تاثیرات مستقیم بالای انساج شش داره، سینه بغل احاد مزمن به وجود آورده میتونه.
امروز 31 می مصادف با روز جهانی بدون تنباکو است. بخش افغانستان سازمان جهانی صحت همزمان با روز جهانی بدون تنباکو در شبکه ایکس خود نوشته است که از هر 4 بزرگسال در افغانستان 1 نفر تنباکو مصرف می کند. در ادامه به نقل از دکتر آدوین سنیزا سلوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده که میزان استفاده جوانان از تنباکو به ویژه در میان پسران نوجوان در افغانستان در حال افزایش است و تاکید کرده که از آنان باید در این خصوص محافظت شود. سازمان جهانی صحت WHO این شعار را امسال مشخص کرده: محصولات روشن، نیت‌های تاریک، جذابیت را افشا کنید. در وبسایت WHO در ادامه آمده که هر روز صنایع تنباکو و نیکوتین با استفاده از محصولات دقیق طراحی شده و نیرنگ‌های فریبنده نسل نوین از مصرف کنندگان را به دام می‌اندازند و استفاده کنندگان فعلی را نگه می‌دارند. این سازمان تاکید کرده که صنعت دخانیات از زندگی دور نگه داشته شود. سازمان جهانی صحت در سال 1987 میلادی این روز را به عنوان روز جهانی بدون تنباکو برگزید و هدف از آن را جلب توجه نسبت به مصرف تنباکو و تاثیرات منفی آن بر سلامتی خوانده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی در مورد تعداد مصرف کنندگان تنباکو ارقام ارائه نکرده است، اما 2 سال قبل برخی رسانه‌های داخلی با نقل از این وزارت گزارش دادند که 27% شهروندان افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند که نزدیک به 3% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در همین حال شماری از آگاهان امور اجتماعی استفاده از تنباکو در اشکال مختلف را مضر برای جامعه می‌دانند و تأکید می‌کنند که در مورد خطرات تنباکو باید به مردم آگاهی داده شود. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
البته راه‌های جلوگیری از این مشکلات میتواند آگاهی دهی باشد. آموزش خطرات سیگارت و مواد مخدر در مکتب، رسانه‌ها، مراکز دینی بسیار مهم است. ایجاد مراکز ترک اعتیاد با خدمات رواندرمانی و طبی هم میتواند یکی از راه‌های جلوگیری باشد و همچنان تشویق به ورزش، مطالعه و فعالیت‌های هنری و اجتماعی بسیار رول مهم را دارد و همچنان در سطح خانواده رفتار الگوی از والدین باید از مصرف علنی سیگارت یا مواد پرهیز کنند، چون که اطفال میتواند از آنها تقلید بکنند.
تنباکو گیاهی است که برگ‌های خشک آن حاوی نیکوتین، یک ماده اعتیادآور است.
سازمان ملل متحد تنباکو را بزرگترین عامل مرگ‌های قابل پیشگیری در جهان خوانده و پیش از این گفته است که سالانه بیش از 8 میلیون نفر در جهان در نتیجه استفاده از تنباکو جان‌های خود را از دست می‌دهند که 1.2 میلیون تن آنان به دلیل تنفس دود سیگارت از محیط اطرافشان از بین می‌روند. بر اساس برخی گزارش‌ها قیمت سیگارت و مواد دخانی دیگر در مقایسه با سایر کشورها در افغانستان ارزان و دسترسی به آن برای هر کسی حتی کودکان آسان است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسدالله پیوندی، فردی که با ساختن سردخانه در ولایت قندوز به دهقانان کمک کرده تا محصولاتشان کمتر فاسد شود و درآمد بهتری کسب کنند. او میگوید که این سردخانه در شهر قندوز علاوه بر محافظت از محصولات، برای ده ها نفر زمینه کار را هم فراهم کرده است. بسیاری از دهقانان در افغانستان میگویند که مجبورند محصولاتشان را به دلیل نبود امکانات مناسب و ترس از فاسد شدن آن به قیمت پایین بفروشند و سود کافی نبرند. همکار ما با پیوندی درباره این ابتکارش گفتگو کرده و این گزارش با بخش از صدای او آغاز میشود.
و بعضی مشکلاتونه ده دهقانان و نگهداری پاره و دیدم په ذهن کې پیدا شوه مونږ باید یو سړه خونه جوړه کړو.
اسدالله پیوندی باشنده کندوز میگوید پس از مشاهده مشکلات دهقانان و باغداران در زمینه نگهداری محصولات، با همکاری برادرانش اقدام به ساخت یک سردخانه در این ولایت کرده است. اقدامی که به گفته او بخشی از چالش‌های موجود در بازار فروش و فاسد شدن زودنگام محصولات را کاهش داده است. به گفته او این سردخانه را سال گذشته در شهر کندوز با سرمایه گذاری 60 هزار دلار آمریکایی ساختند و ظرفیت نگهداری حدود 500 تن میوه و سبزی را دارد. پیوندی میگوید به دلیل درآمد پایین دهقانان و باغداران از آنان پول زیادی نمیگیرند.
من شلفخانه
پیام ما از هر سیر حدود 20 افغانی میگیریم، یعنی حدود 30 افغانی برای هر کیلو در ما. تقریبا هر میوه‌ای که بیاورند از 3 تا 5 6 ماه در این سرطانه نگهداری میشود. در نرخ میوه ها و سبزی ها تفاوتی نیست.
او می افزاید که در این سردخانه برای حدود 40 نفر زمینه کار فراهم شده است.
تقریبا 50% مشکلات مردم کندوز، دهقانان، تاجران و دکانداران توسط این سردخانه حل شده. تقاضای مردم زیاد است. بین 35 تا 40 نفر اینجا کار می کنند. رزق روزی 40 خانواده از همین سردخانه تامین می شود.
به گفته آقای پیوندی بزرگترین چالش در فعالیت سردخانه کمبود برق است که مانع حفظ دوامدار و مؤثر محصولات در فصلهای گرم می شود.
در بخش برق خیلی مشکل داریم. گاهی اصلا برق نیست. حالا کم کم هوا گرم و برق ضعیف می شود. برق کندوز استاندارد نیست. ما مجبور می شویم جنراتور روشن کنیم. در هر ساعت 10 لیتر تیر مصرف می شود.
اسدالله پیوندی باشنده ولسوالی چهاردره کندوز و فرد با سواد ابتدایی تا صنف پنجم مدعی است که توانسته با ابتکار خودگام مؤثر در حل مشکلات دهقانان این منطقه بردارد. او در پاسخ به این که چگونه مشکلات تخنیکی سردخانه را رفع میکنند میگوید در صورت بروز مشکل تخنیکران مسلکی از کابل خواسته میشوند تا به کندوز آمده و آن را حل کنند. پیوندی ابراز امیدواری میکند که با گسترش فعالیت سردخانه نیازمندی های دهقانان در سراسر کندوز و حتی ولایت های همجوار را نیز پاسخگو باشد. پیش از این شماری از دهقانان و باغداران به رادیو آزادی گفتند که کمبود سردخانه های معیاری در افغانستان سبب شده که آنان برای جلوگیری از فاسد شدن محصولاتشان مجبور شوند آنها را زودتر و با قیمت پایانتری به فروش برسانند، موضوعی که به گفته آنان بر درآمد و انگیزه کاریشان تأثیر منفی گذاشته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان قبلا گفته بود که حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک در افغانستان فعالیت دارد که متعلق به نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و دهقانان است. اما گفته می شود شماره از این سردخانه ها غیر فعال شدند، اما شماره از دهقانان و باغداران این رقم را بسنده نمی دانند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در دو ماه گذشته تعداد 500 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به گونه اجباری به کشورشان برگشت کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان افزایش یافته است، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید از اول ماه اپریل سال 2025 تا کنون به تعداد 500 هزار مهاجر از این کشورها به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. این اداره روز جمعه 30 می در شبکه ایکس بخش آسیا و اقیانوسیه خود نوشته است که با توجه به اینکه بازگشت کنندگان با آینده نامعلوم روبرو هستند و برای بازسازی زندگی خود تلاش دارند، افغانستان بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد. در ادامه UNHCR افزوده است که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. اما شماره از بازگشت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در وضعیت بسیار بدی به افغانستان بازگردانده شدند. یکی از آنها که نخست نامش در گزارش ذکر گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباس هایی که در تن داشتیم اخراج کردند. خیلی کار بی‌رحمانه با ما کردند که حتی اطفال ما از ما گم شده بودند. وقتی دیدیم در یک موتر دیگری آنها را بار کرده به طور خم آوردند.
این در حالی است که پاکستان در این اواخر پس از اعلام این کشور مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از تاریخ اول اپریل 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. در این حال حکومت ایران نیز به تازگی اعلام کرده است که کارت‌های سرشماری مهاجرین که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نمی‌شود. مهاجرین افغان در ایران با ابراز نگرانی در این مورد می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات شدیدی در این کشور دست پنجه نرم میکنند. یک مهاجر افغان در تهران که نخست نامش در گزارش منتشر گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. یعنی انقدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. در ایران مشکلات بسیار زیاد است، ما افغانی ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین UNHCR، از آغاز سال روان میلادی تا 27 ماه می نزدیک به 593 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 343 هزار تن به گونه اجباری اخراج شدند. در این حال UNHCR می افزاید که از آغاز ماه اپریل تا 27 ماه می 217 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که بیش از 41 هزار تن آنان به گونه اجباری برگشت داده شدند. بیش از این حدود در روز قبل این اداره سازمان ملل هشدار داده بود که افغانستان به دلیل نیازمندی بیش از نیم از جمعیتش به کمک‌های بشر دوستانه آماده پذیرش برگشت کنندگان نیست. اما مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و نهادهای مختلف مرتبط همواره گفتند که تلاش می‌کنند تمام امکانات لازم را برای مهاجرین بازگشت کننده فراهم کنند، امکاناتی که بازگشت کنندگان از نبود آن شاکی‌اند.
بیشتر از خبر.
مجمع مدافعان حقوق بشر می گوید افغانستان به زندان منتقدان طالبان و رسانه ها تبدیل شده است. این سازمان در اعلامیه اخیر خود گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان رو به افزایش است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد چیزی نگفته، اما برخی از افرادی که تجربه از زندان‌های طالبان دارند ادعا می‌کنند که در این زندان‌ها شکنجه شدید وجود دارد و از جامعه جهانی می‌خواهند که برای پایان دادن به این وضعیت فشارها را بر طالبان افزایش دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مجمع مدافعان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم به وخیم ساختن وضعیت بشری در افغانستان کرده و میگویند که حکومت طالبان محدودیت‌ها بر آزادی‌های مردم را افزایش داده و جامعه را به زندان روشنفکران و منتقدین مبدل کرده است. نگرانی که حکومت طالبان تاکنون در برابر آن سکوت اختیار کرده است. این مجمع که شبکه هماهنگ کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است، روز پنجشنبه 29 می با انتشار اعلامیه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان پیوسته رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت های آزادی مطبوعات را بیشتر کرده است. این سازمان گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است. برخی از افرادی که تجربه زندانی شدن در حکومت طالبان را دارند، ادعای شکنجه شدید را مطرح کرده و میگویند که برای پایان دادن به بحران جاری بشری در افغانستان، جامعه جهانی باید فشار را بر طالبان افزایش دهد. یک فعال مدنی و حقوق بشری که در سال 2023 از سوی طالبان زندانی شده بود و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 4 ماه در زندان طالبان بودم. دلیلش این بود که ما گاه اوقات در شبکه‌های اجتماعی در مورد آموزش دختران، حقوق بشر و دیگر حقوق اساسی صدای خود را بلند می‌کردیم. وقتی طالبان فهمیدند، هجوم آوردند و مرا بازداشت کردند. در مدت 1 ماه در یک اتاق تاریک استخبارات بودم که در آنجا شکنجه روحی و فیزیکی می‌دادند. سپس مرا به زندان عمومی فرستادند. در 2 روز اول در زندان استخبارات مرا لتوکوب کردند، اما افراد دیگری را دیدم که در حین لتوکوب معده‌شان سوراخ شده و دوباره عملیات شدند.
اعلامیه مجمع مدافعان حقوق بشر می‌افزاید که نهادهای استخباراتی طالبان و پلیس مذهبی یعنی متعصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نقش سازمان‌های جامعه مدنی را تا حدی غیر قابل تصور محدود کرده و به دلایل نامواجه فعالیت‌های آنان را لغو کردند. با همین ترتیب رقیه سایی، فعال حقوق زن که تجربه زندانی شدن توسط طالبان را نیز دارد، به رادیو آزادی گفت:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. زن افغانستان از اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است محروم است، اجازه کار نداره. ما از جامعه جهانی، ملل متحد، میخواهیم که در کنار مردم افغانستان ایستاد شده زمینه یک حکومت فراگیر، مشروع و مردمی را در افغانستان، برگزاری انتخابات در افغانستان مساعد بسازن تا زمانی که حکومت وجود نداشته باشه، بناهن قانون وجود نداره.
مجمع مدافعان حقوق بشر که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تشکیل شده و در تبعید فعالیت دارد، همچنان میگوید که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همواره از سوی طالبان مورد تهدید و تحقیر قرار میگیرند که زنان را از جامعه به حاشیه راندند. این چیزی است که برخی از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از آن نگران هستند. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری موسوم بعد رواداری، بر رادیو آزادی گفت:
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه، با بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدن اجباری روبرو میشه و خانواده ها هم تهدید میشن، خبرنگارا تهدید میشن. فضای وجود نداره که مردم بتونن از حاکمای خود سوال کنن و پلیسی های اونا را مورد نقد قرار بدن به خاطر فضای ترس، و این طبعا باعث میشه که وضعیت بدتر شود و پلیسی هایی که خلاف محل مردم است به زور تطبیق شود.
مجمع مدافعان حقوق بشر در مورد اعمال محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران نیز نگرانی کرده و افزوده که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به طور مداوم رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت ها بر آزادی مطبوعات را تجدید کرده است. به گفته این مجمع، نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های اکنون در 17 ولایت افغانستان که 50% خاک این کشور را تشکیل می دهند ممنوع است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات مجمع مدافعان حقوق بشر و ادعای کسانی که در این گزارش مصاحبه شده بودند تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این اداره حفاظت از زندان‌های حکومت طالبان بعد رفتاری و شکنجه زندانیان در زندان‌ها را رد کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه‌ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی‌اند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز 5 شنبه 8 جوزا بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به خزندگان و برها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ای حیوانات کس هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که به می خاطر یعنی حیوانات به نام خزندگان مینامن، که در این صنف حیوانات چلپاسه، تمساح، کروکودیل، مارها، سنگپشت های بحری شامل می باشه، که مشخصات مشترک خزندگان را زیر خانش قرار گرفتیم، که گفتیم قلب از یک از دارسی جاف می باشه و دوران خون از بسته می باشه و با واسطه شش های تنفس میکنه و جنس مونث و مذکرشان جدا می باشه، که تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. بعد از میم راجع به انواع آمدیم راجع به انواع خزندگان صحبت های داشتیم، که چلپاسا از جمله خزندگان بود که بدن دراز و استوانه‌ای داشتن و دارای رنگ های مختلف بودن، که بدن از یک قسمت ساخته شده که قسمت سر تناوده می باشه. که بعد از آمدیم راجع تمساح ما مطالعه کردیم، که تمساح یک کروکودیل حیوانی است که دارای جسامت بزرگ می باشه و دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره، که در آب و خشک زندگی میکنه و حیوان گوشتخوار است، که بدن این حیوان از چهار ساخته شده، که سر، گردن، تنه و دم می باشه، که انگشتان هر چهار پای از دارای پرده و ناخن می باشه. بعد از راجع به سنگپشت‌ها صحبت کردیم، که بدن از یک کس در بین دو کاسه سخت و سخوانی موقعیت داره و پاهایشان پنج انگشت و ناخن‌های تیز دارن، که در وقت حرکت سر و پاهای زیاد و دم زیاد از کاسه خارج میشه. بعد از میایم راجع بعد از آمدیم شاگردان عزیز راجع به مارها صحبت های داشتیم، که مارها بدن طول و باریک داره، که در بعضی از تیر کمر از 2 ساعت الی 4 ساعت حلقه داره، و مارها خزندگان بدون پای می باشند، که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت امرشان کمک میکنه. راجع به نوع مارها صحبت کردیم، که مار زنگی بود، مار آبی به زهر بود، مار کبرا یا کپچه بود، مار آفی بود و مار بوا بود، که انواع مارها از لحاظ زهر سه نوع بودند، که مارهای به زهر یا مارهای دارای دندان های ساده بودند، نوع دومش مارهای زهری که فنگ انیاب آخری دارن، و نو سیومش مارهای زهری که دندانهای انیاب قدمی دارن. بعد از راجع به زهر مار صحبت کردیم، که زهر مار ماده خطرناک زرد بیبو و بیمزه می باشه، که اگر خورده شد به شرط ازی که میده زخم نباشه و داخل خون نشه خطر نداره، که هر غده زهری توسط یک نل با دندانهای زهری ارتباط داره. بعد از راجع به پرندگان صحبت های داشتیم، که در لاتین ابس به معنای پرندگان می باشه، که علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورتون لوجی می باشه، که مشخصات مشترک پرندگان رو هم به خانش گرفتیم، که بدن پرندگان به وسیله پرها پوشانده شده، که در دو جوره اعضای حرکی داره، که قلب پرندگان چهار جافت داره و دوران بستی خون داره و تعداد اعصاب مغز از 12 جوره می باشه، که بعد از او گفتیم که دو عدد یا گرده دارن. بعد از راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت کردیم، که از سر، گردن و تنه ساخته شدن، که سر در سرشان نول چشم سوراخ‌های بینی و دو گوش قرار داره، که در گردنشان باز مهره های گردن از خیلی متحرک می باشه، که یا میتونن گردن خود به هر طرف حرکت داده بتونن. بعد از راجع به تنه صحبت کردیم، که تنه پرندگان شکل بیضوی داره، که دو بال و دو پای بازو وصل می باشه. بعد از راجع به انواع پرندگان از لحاظ حرکت و زندگی صحبت های داشتیم، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آب ولی بعضشان در خشکی زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت باز دو نوع میشن، که پرندگان پرواز کننده و پرندگان دونده میباشه، که پرندگان دونده پرنده های میباشه که پریدن نمیتونن و جسامتشان بزرگ و پرهای کم دارن، که در قسمت بالا دمازیا پر کم و یا هم هیچ دیده نمیشه، که یکی از یا کیوی بود، که کیوی رنگ خاکستری داره و دارای سر و منقار میباشه و پرهای کمزور داره و دم نداره و پاهایش قوی میباشه و جنس مونس از یک عدد تخم کلان را میگذره. بعد از راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت کردیم، که پرها و عضلات از این پرنده که هسته به خاطر پرواز ساخته شده، که مثال های از یا مینا، توتی و غیره میباشه. بعد از راجع به پرها صحبت کردیم، که پرها که هسته از پیدا گرم جلد نمو میکنه که پرهای پرندگان کمک میکنه تا پرندگان را صدمات خارجی محافظت کنه و پرهای دم و بال از یک از در پرواز برشان کمک میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما پستانداران الا حیوانات پستانداران ماهی مانند میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 126 الا 132 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پستانداران چی میباشه؟ آیا کدام وقت پستاندار را دیدین که پرواز کرده یا هم نهنگ که است؟ چگونه حیوان است و از کدام گروه حیوانات فقاریه میباشه؟ خب شاگردان عزیز، پستانداران که از حیوانات عالی و پیشرفته میباشه و جنس مناسب زیاد دارای پستان میباشه که چوچه های خود را شیر میده. که میای مشخصات این پستانداران را زیر مطالعه قرار میتیم که بدن پستانداران که از کم یا زیاد توسط پشم پوشیده شده و بدن از یاغدایات مثلا غدوات شیری، روغن و عرق و غیره داره که گردنشان 7 مهره داره و بعضی از یک از دم دراز و متحرک دارن و دندانهای از یا بر اساس مواد خوراکی از یا فرق میکنه که سیستم دوران خون از یا بسته میباشه و قلبشان 4 جفی میباشه که به واسطه ششها تنفس میکنه و حنجره از یا که از تناب صوتی داره و قفس سینه و جاف شکم از یا توسط پرده حجاب حاجز یا هم دیافرگم که است که یک پرده عضلاتی میباشه از هم جدا شده و در سیستم اطراحی از یا مثانه وجود داره و صدا و عصب از مغز از یا که از به 12 جوره میرسه که مغزشان خوب رشد میکنه و مذکر و مونث از جدا میباشه و اعضای جنسی در ایمی نوع حیوانات خوب انکشاف میکنه که القا هزیه داخلی میباشه و تخم هزیه القا شده و در رحم نگهداری میشه که در مراحل جنین یا تکمیل میکنه و از رحم بیرون میشه یعنی تولد میشه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستانداران میایم صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که پستانداران از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شده که علف خواران، گوشت خواران و همه چیز خواران میباشه که علف خواران مانند گاو گوسفند و غیره می باشه، گوشت خوران مانند گرگ، سگ، پلنگ و غیره می باشه و همه چیز خوران که ده همه چیز خوران ما انسان ها همیم که هم علف می خورن و هم گوشت خوران می باشن که از لحاظ چوچه دادن باز امی حیوانات پستاندار به 2 گروه تقسیم شده که تخم گذار و چوچه دهندگان می باشه که حیوانات پستاندار تخم گذار شاگردان عزیز میایم زیر مطالعه قرار میدیم که حیوانات تخم میگذارن و زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج شون از پستان مادر شیر می خورن که نوع حیوانات در استرالیا و در نیوگینی پیدا میشه که مثال از یا خارپوست مرچخور میباشه که مو به اصطلاح عام به نام خارپشتک کرده می نمیم که مثال دیگر از یه باز دکبل پلاتیپاس می باشه که شاگردان عزیز میایم بعد از راجع به چوچه دهنده ها صحبت می کنیم که این نوع از حیوانات پستاندار که هسته به 2 گروپ تقسیم میشه که کیسه داران و پلاسانته داران که حیوانات کیسه دار که هست شاگردان عزیز جنس مونس از این حیوانات در قسمت شکم در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند می باشه که نوک پستان های زیاد داخل کیسه می باشه و زمانی که چوچه متولد میشه چوچه پیدا میشه امی چوچه از کوچک و کمزور میشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و دمونجا تغذیه و محافظت میکنه تا وقتی که امی چوچه داخل کیسه میباشه و این نوع حیوانات در استرالیا و امریکا جنوبی زیاد دیده میشه و مثال های از یک کانگرو و اوپوسم و همچنان خرس کوالای هم کوالا بیر میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این حیوانات جورای هم خسار یا هم پلاسانتا دار میباشه که چوچه حیوانات تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه و جورای خاص در رحم از یا بوجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه که چوچه از همین طریق مواد غذایی و اکسیژن را میگیره که از این سبب حیوانات را به نام حیوانات پلاستاندار میگه که چوچه ای حیوانات بعد از تولد شیر مادر خود را میمکه که حیوانات پلاستاندار که است از نقطه نظر بعضی مشخصات مثلا شکل ساختمان و بعد از آوردن غذا به قرار زل میباشه که در قدم اول میایم راجع به پستانداران حشره خوار صحبت میکنیم که این حیوانات که است حشره خوار میباشن که از طرف شب از خانه های خود خارج میشون و خوراکی خود را جستجو میکنن که مثال از یا هیچ هاک میباشه، شیریو و همچنان مول میباشه که بدن هیچ هاک از شاگردان عزیز از ساختمان های خارمانند پوشیده شده که تمام بدن از یه توسط میخارها پوشانده شده. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به پستانداران مرچخوار صحبت میکنیم که این حیوانات دندانهایشان پیشروی نیست و اگر دارندم اصل یا هیچ دندان ندارن و اگر دارندم یا بسیار کوچک میباشه که به واسطه پنجه های دراز خود یا زمین را حفر میکنن که مرچه ها را توسط زبان دراز خود میگیرن و میخورن که مثال های از یا پنگولین و ارمادیلو میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات قطع کننده صحبت می داشته باشیم که دندان بدنهای پیشروی ای حیوانات که از بسیار تیز می باشه و اشیا را با آسانی قطع می کنه که مثال های زیاد جیره و خرگوش و همچنان موش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت همی داشته باشیم که در بین پاهای ازیا، در پیشروی ازیا و آخری ازیا ساختمان های پردمانان وجود داره که حیوان توسط از او پرواز کرده می تانه که مثال خوب از شاپرک چرمی همبت می باشه که شاپرک حیوان فعال می باشه و از یک طریق مخصوص داره که مثلا موج یک آواز مخصوص را تولید می کنه و انسان فکر می کنه که حیوان بسیار نزدیک از پیشروش می گذره که زمانی که موج آواز با چیزی تصادم کنه دوباره انعکاس می کنه و امی حیوان که است او را می شنوه که به این اساس حیوان جهت خود را تغییر می ده و رادارهای میدان های هوایی بر اساس همین اصول ساخته شده. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حیوانات درنده دماغالی صحبت های می داشته باشیم که مغز حیوانات خوب نمو می کنه، مثلا مغز شادی ها، گوریلا و شامپانزی ها که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر نمو و رشد می کنه. بعد از این راجع به پستانداران گوشتخوار صحبت های می داشته باشیم که این حیوانات شاگردان عزیز دارای دندان پاره کننده هم کنین می باشه که بسیار تیز و قوی می باشه و پنجه های تیز و قوی دارن تا شکار خود را به آسانی بگیرن. که مثال های ازیا عبارت می باشن از پیشک، سگ، شیر، گرگ و غیره. که بعد از میام شاگردان عزیز با حیوانات پستاندار و سمدار صحبت های می داشته باشیم که با های حیوانات که سم یا هم ناخون داره که از لحاظ داشتن سم بدون واسن یک سمه که مثل مرکب می باشه، اسب و غیره می باشه و دو سمه مانند گاو، بز و همچنین گوسفند و غیره می باشه که تمام ازیا که است شاگردان عزیز یا تمامشان علف خوار می باشن که علف را در میده خود جمع می کنه و در وقت آرام را نشخوار می کنه که و بعد از میده کردن ای دوباره به میده انتقال می ده. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات خرطومدار صحبت میکنیم که این حیوان که است کلان میباشه، علف خوار میباشه و در جنگلات زندگی میکنه که در پیشروی خود خرطوم دراز داره که مثال از این فیل میباشه. خب شاگردان عزیز، با حیوانات خرطومدار آشنا شدیم. حال میایم با حیوانات پستاندار ماهی مانند آشنا میشیم که حیوانات پستاندار ماهی مانند چی میباشد. خب شاگردان عزیز، این حیوانات که است در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیواناتی که در آب زندگی میکنه یا کلانتر میباشن که مثال های از یا نهنگ یا ویل می باشه که 100 فت طول داره و تا 150 تن یا وزن داره که در بین حیوانات دلفین یک حیوان ذهین می باشه که با انسان ها محبت زیاد داره. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی ما فصل نهم هم به اتمام میرسه که میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به پستانداران صحبت های داشتیم که حیوانات علیه پیشرفته می باشن و جنس مونس از زیاد دارای پستان می باشه که چوچه ها را شیر می ده که مشخصات می پستانداران ما گفتیم که تعداد اعصاب مغز از زیاد به 12 جوره می رسه، مذکر و مونس از زیاد جدا می باشه و از جنسی ده خوب تکثر و انکشاف می کنه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستاندار صحبت کردیم که از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شدن: گوشتخوار، علفخوار، همه چیز خوران و از لحاظ چوچه دادن به 2 گروه تقسیم شده: تخمگذار و چوچه دهندگان. که بعد از مراجعه به حیوانات پستانداران و تخمگذار صحبت های داشتیم که زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخورن که مثال از یه خارپوست مرچه خور میباشه. که بعد از مراجعه به چوچه دهنده ها صحبت کردیم که این نوع حیوان که به 2 گروه تقسیم شده که کیسه داران و پلاسانتا داران میباشه که حیوانات کیسه دار که هسته جنس مونس از یا در قسمت شکم خود در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند داره که زمانی که چوچه میته چوچه از یا کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و اونجا تغذیه و محافظت از میکنه. بعد از اون راجع به حیوانات جورای خسدار صحبت کردیم که این نوع حیوانات که هسته چوچه هاشان تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه که جورای هم پلاسنتا در رحم بوجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که جورای هم خز در رحم با وجود میای و با دیوار را هم چسبیده می باشه. شاگردان عزیز، که چوچه از همین طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن را بگیره. بعد از راجع به پستانداران شیرخوار صحبت کردیم، ببخشید حشره‌دار صحبت کردیم که این حیوانات حشره‌خوار میباشه و از طرف شب از خانه های خود خارج میشه و خوراکی خود را جستجو میکنه. بعد از راجع به پستانداران مرچه‌خوار صحبت کردیم که این حیوانات دندان های پیشروی ندارن و با واسطه امی نخون هاشون یا میتونن که زمین بکنن و مرچه ها را توسط زبان دراز خود بگیرن و بخورن. بعد از حیوانات قطع کننده بود که دندان های پیشروی از یک از بسیار تیز میباشه و اشیاء را با آسانی قطع میکنه. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده، حیوانات دارنده مغالی، پستانداران گوشتخوار و حیوانات پستاندار سمدار و حیوانات خرطومدار و همچنان راجع به حیوانات پستاندار مهمان صحبت های داشتیم. خب شاکردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عکس العمل های نباتات شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده، که به طور مثال ما گفتیم که نباتات که هست مقابل نور، مقابل قوی جاذبه زمین و همچنان تغییر موسم ها یا عکس العمل نشان میدن. که بعد از راجع به هورمون های نباتی شاگردان عزیز صحبت کردیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین یاد میشه ساخته شده، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت داشتیم شاگردان عزیز، که رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه، که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد به بعضشان هورمون های هستند که موجب تاخیر در رشد نباتات میشه، که به دو گروه هستند، یکی هورمون های محرک رشد و دیگری هورمون های مانع رشد. بعد از راجع به هورمون های محرک رشد صحبت داشتیم که سه گروه مرکبات کیمیایی شامل اکسین ها، گبرلین ها و سیتوکینین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی طول شدن حجرات و همچنان پیدایش از نباتات مشخص ساختن آنها فعالیت میکنه. که در راجع به اکسین صحبت داشتیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه، که از رشد و نمو نباتات جلوگیری میکنن. که راجع به اتلین و ابسیزیک اسید هم صحبت داشتیم. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت داشتیم که استفاده از اتلین بود که در قدم اول عمل مخالف تسریع کننده رشد را داره و به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را صورت میبخشه. بعد از استفاده از گبرلین بود، استفاده از سایتوکنین، استفاده از اکین بود شاگردان عزیز. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما رشد و نمو عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 125 الی 132 میباشه. خب میام درس امروزی ما را با انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، رشد و نمو چی میباشه؟ آیا رشد و نمو از هم تفاوت داره یا هم کدام فرق داره؟ میایم با امی تعریفات رشد و نمو آشنا میشیم. خب نمو چی میباشه شاگردان عزیز؟ عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که امراش از او تشکیل بخش های جدید هم باشه، مثلا تشکیل گل روی نباته که افاقات گل باشه، نوعی از نمو محسوب میشه. بعد از راجع به رشد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز، که عملی رشد شامل همه از او رویدات های میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجام، که بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم با وجود آمدن قسمت های مشابه بخش های قبلی، افزایش طول ساقه ها یا هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و همچنان ساقه و برگ های جدید، همه شامل می پروسه رشد می باشه. که رشد در نباتات به دو صورت انجام میشه، که افزایش حجرات که او در اثر تقسیمات حجروی صورت میگیره و دیگر از یک از شاگردان زیادی حجم حجرات که دوباره به حالت اولی برنمیگرده، که مگر یک از شاگردان زیست طور میکنه که در یک نبات پس از جذب آب رشد به حساب نمیاد، چون که پس از دفع آب دوباره به حالت اولی برمیگرده. که پس رشد در نباتات مربوط به حجرات خاص که به نام مرسیتم هایت میشه میباشه، و مرسیتم ها شاگردان عزیز قسمت های خاص نبات قرار گرفته و مرسیتم هایی که فعالیت از او سبب ایجاد و ساختار اولی نباتات میشه به نام مرسیتم های اولیت میشه، که در نوک ساقه ها و ریشه ها زیر کلاگک ریشه قرار داره و در تمام نباتات موجود میباشن شاگردان عزیز. دیگر مرسیتم هایی که فعالیت های از او سبب ساختار و رشد قطر نباتات میشه به نام مرسیتم های ثانویت میشه، که این مرسیتم ها به صورت استوانه ای در ریشه و همچنان ساقه نباتات به وجود میای و از رشد فعالیت از او و همچنان رشد قطری نبات از او صورت میگیره، که بعد از او با سوز خامت پیدا میکنه که در نباتات چندین سال بیشتر هم یا قابل دید نمیشن. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب نمو در نباتات چیست؟ نمود نباتات یعنی سپری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن به مرحله دیگر زندگی که دو بخش جدید به وجود میاد که فعالیت های نموی نباتات مانند حیوانات توسط جنها کنترل و تنظیم میشه، ولی همی فعالیت های کنترل کننده حیوانی و نباتی یکسان نمیشه که در حیوانات هم زمان با همی انجام نموی بعضی از انساج جن کنترل کننده هم غیر فعال میشه، ولی در نباتات که از شاگردان عزیز جن های کنترل کننده و همچنان نمو و فعالیت دائمی میشه و حجرات مستطیل به صورت مداوم با تقسیمات حجرات جدید را به وجود میاره که به می ترتیب نمو در طول حیات یک نبات دما پیدا میکنه و نمو هماهنگ با رشد انجام پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم که تنظیم رشد و نمو در نباتات چگونه میباشه. رشد نباتات شاگردان عزیز مانند سایر زنده جانها به دو طریق صورت میگیره، یکی از تقسیم حجرات و دیگر از افزایش اباد حجرات میباشه که نباتات به خاطر تامین مواد لازم برای رشد و به مواد خام محیط ضرورت داره که تا کمی نباتات تا مرحله فتوسنتز تمام کربوهیدرات های مورد نیاز خود به خاطر رشد و نمو تمام شده زیر پیدا میکنه و تامین میکنه و به خاطر انجام می عملیه و دو ماده خام که کاربن دی اکساید و آب میباشه یا ضرورت داره و همچنان نباتات نباتات مانند حیوانات به خاطر تنفس حجرات خود با اکسیژن نیاز دارن که اگرچه بخش های سبز نبات در عمل فتوسنتز اکسیژن تولید میکنه، اما قسمت بیشتر اکسیژن مورد استفاده از برگ‌ها و همچنان ساقه ها تامین میشه که ریشه ها اکسیژن مورد ضرورت خود را از فضای بین ذرات خاک میگیره و میخواد به میخاطر است که اگر خاک اطراف ریشه فشرده و سخت شوه یا از آب زیاد و اشباه شوه اکسیژن کافی به ریشه نمیرسه و سبب مرگ از و میشه که نبات بعضی عناصر دیگر مانند نیتروژن، فسفرس و همچنان پتاسیم را هم از این طریق ریشه ها جذب میکنه که به خاطر رشد طبیعی نبات قابل اهمیت نمیشه که امروز با ساختن انواع کودهای کیمیایی و پاشیدن از به خاک های زراعتی و همچنان استفاده از کودهای عضوی کمبود و نیازمندی های نبات را به مواد عضوی و همچنان منرها برآورده می سازند. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، نباتات موجودات زنده ساکن می باشند که از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمی تانند، مگر بعضی از اجزای نبات می تانند که در جواب محرک های خاص یا عکس العمل نشان بده و حرکت رشد و همچنان تورم را از خود نشان بده. مثلا شاداب شدن برگ و دوباره برگشتن به حالت اولی که در نتیجه امی باز و بسته شدن حجرات محافظ برگ صورت می گیره. و در نباتات که از شاگردان عزیز دو نوع حرکات تشخیص شده که یکی از حرکات ناستیک می باشه و دیگر هم تروپیزم می باشه. خب میایم با حرکت ناستیک آشنا میشیم که حرکت ناستیک چیست. عبارت از یک عکس العمل حرکتی نبات است که متکی با جهت محرک نمی باشه. مثلا افتیدن ناگهانی بر نبات یا هم میموسا که به اثر تماس می صورت میگیره که به وقتی که به می برگ نباتی ما تماس بگیریم یا هم دست بزنیم ممکن است که بفته که دی حرکت رشد نبات شامل نمی باشه، بلکه برعکس می باشه که توسط محرک خارجی ای وجود میآید. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تروپیزم صحبت میکنیم که بعض نباتات به محرک های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان میده که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه که تروپیزم عبارت از عکس العمل نبات مقابل یک محرک خارجی میشه که از یک سمت یا هم جهت خاص عمل میکنه که نموی نبات مربوط به جهتی میباشه که محرک از او طرف عمل پیدا میکنه و تروپیزم یا هم مثبت میشه یا هم منفی میشه که نموی نبات در جهت محرک عبارت از تروپیزم مثبت و نموی نبات در سمت مخالف محرک عبارت از تروپیزم منفی می باشه که تروپیزم که است به اساس محرک های مختلف و همچنان رشد که است دارای انواع زل می باشه. خب میام یک نباشه که به نام فوتوتروپیزم است به خانش می گیریم. خب شاگردان عزیز، فوتوتروپیزم چی می باشه؟ میلان یا هم خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبی نور می باشه که نمو یک نبات به طرف نور یک مثال تروپیزم مثبت می باشه، چون که نبات به طرف نور میلان پیدا میکنه و رشد میکنه که در تروپیزم منفی باز نبات در جهت مخالف محرک رشد میکنه و ریشه برخلاف ساقه معمولا فوتوتروپیزم منفی را نشان میده. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت همی داشته باشیم که ای عبارت از عکس العمل نبات به دو طرف قوی جاذبه زمین میباشه که ریشه معمولا جیوتروپیزم مثبت نشان میده و به طرف پایین زمین به سمت قوی جاذبه رشد میکنه، ولی ساقه ها شکست شاگردان عزیز جیوتروپیزم منفی نشان میده، چون که همین ساقه ها به سمت مخالف قوی جاذبه رشد میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به کیموتروپیزم صحبت همین داشته باشیم که کیموتروپیزم نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی میباشه که از نامش هم معلوم است که کیموتروپیزم عکس العمل البته نشان دادن عکس عمل در مقابل مواد کیمیایی میباشه. بعد از هایدروتروپیزم است که از نمی اسمش هم باید است که هایدرو به معنای آب میباشه، که این نوع تروپیزم شاگردان عزیز عکس عمل در مقابل آب میباشه. بعد از شاگردان عزیز تیگموتروپیزم یا هم میلان به مقابل تماس میباشه، که زمانی که یک عامل بیرونی با اعضای بدن بعضی از نباتات تماس پیدا میکنه، برکا فوراً اون رو حس میکنه و از حالت معمولی خود رجع میکنه، که قسمی که امین نوع پیام کیمیایی را از نقطه برخورد به قاعده برگ منتقل میشه و حجرات دوج به سرعت آب خود را از دست میده و در نتیجه تماس برکا یا جمع میشه، که پس از دقیقه دوباره برکا به حالت عادی برمیگردن و بعضن این گونه هم حرکات سبب دم انداختن بعض حشرات در برگ‌های نباتات گوشتخوار میشه. مثلا از تماس مگس موهای حساسی که به سطح داخلی برگ‌ها موجود وجود داره برانگیخته میشه و عکس العمل نشون میده که با جمع کردن برگ‌ها او را به دم اندازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت هم داشته باشیم، که خشکسالی چیست و چگونه به وجود میاد، که آیا می خشکسالی تاثیر بر میخاک و نبات هم داره یا خیر. خب در یک روز آفتابی و گرم و خشک ممکن است که یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب به وسیله ترق و تبخیر سریع تر از گرفتن آب توسط ریشه و خاک می باشه، که خشکسالی طولانی شاگردان عزیز میتونه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را و خاطر هفته های هم ماها متاثر بسازه و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نبات میشه. ولی این نباتات شاگردان عزیز سیستم های کنترل دارن که او قادر او را قادر به این میسازه که با کمبود آب یا سازش بکنن یا هم توافق کنن، که بسیاری از نباتات شاگردان عزیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان میده، که عکس العمل های از یه نبات کسته کمک میکنه تا با وسیله پایین آوردن طلاق یا هم تبخیر از یه آب جلوگیری و همچنان آب را در خود ذخیره کنند. که شاگردان عزیز، کمبود آب در برگ‌ها سبب از بین رفتن ترم حجرات محافظ میشه، که این یک مکانیزم ساده آیسته ساختن امی عملی تبخیر میباشه، که چون که امی سوراخ‌های سطح برگ همه مستوماتا که ما گفتیم یا بسته میشه و تبخیر آهسته‌تر میشه و همچنان کمبود آب سبب آزاد شدن افسوزیک اسید میشه، که یک هورمون است که در برگ‌ها میباشه. شاگردان عزیز، که می هورمون نسبت تاثیر زو بالای غشای حجرات محافظ به بسته ماندن سوراخ‌های استوماتا کمک میکنه، که برگ‌ها میتونه که از چند طریق دیگر نیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان بده، که چون که می توسعه هم انبساط حجره یک عملی مربوط به تورم می باشه، که کمبود آب یا هم نرسیدن آب از نموی برگ‌های جدید مانند تجمع یا هم انباشتن افسوزیک اسید جلوگیری میکنه، که عکس العمل شاگردان عزیز زیای آب را از طریق تبخیر به حداقل میرسانه و چون که زیاد شدن سطح برگ‌ها یا آهسته میسازه. خب شاگردان عزیز، زمانی که می برگ‌ها بسیاری از گیاهان و دیگر نباتات نسبت کمبود آب پاش مرده میشه، شکل لب خود میگیره، که تبخیر به واسطه قرار دادن سطح کم برگ به هوای خشک و باد کاهش پیدا میکنه، که گرچه می عکس العمل از می برگ ها آب را حفظ میکنه ولی عملی ترکیب دهی را کاهش پیدا میده، که سبب کم شدن محصولات از خاطر خشکسالی میشه، که نموی ریشه نیز از سبب امی خشکسالی و همچنان کمبود آب عکس العمل نشان میده، چون که خاک از سطح کاسته به طرف پایین خشک میشه و از نموی ریشه های کم آب یا جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیده میایم. یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز فصل 8 رو به اتمام رساندیم و امروز ما راجع به رشد و نمو صحبت های داشتیم، که ما گفتیم نمو که است عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید می باشه هست، و همچنان راجع به رشد صحبت های داشتیم، که عملی رشد شامل هم از ضرورت ها میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامه و بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم به وجود آمدن قسمت های مشابه به بخش های قبلی و همچنان افزایش طول ساقه های هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و ساقه و همچنان برگ های جدید، هم از این شامل این پروسه رشد می باشه. بعد از راجع به نمو در نباتات صحبت های داشتیم، بعد از او هم راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات و ایره هم گفتیم که چطور رشد و حرکت های نباتات چگونه صورت می گیره، راجع به فوتوتروپیزم، جینوتروپیزم یا گراویتیو تروپیزم، کیموتروپیزم صحبت های داشتیم، هایدروتروپیزم ما گفتیم که عکس العمل در مقابل آب است، تیگموتروپیزم یا میلان به مقابل تماس ما گفتیم که چگونه صورت میگیره، راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی هم ما صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. با اتمام جلسه امروزی ما فصل 8 رو هم به اتمام رساندیم، که کارخانگی تنی میباشه که سوال های فصل 8 رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی، تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
پشت در دویدم، پایم ز کار افتاد، وانگه بسته دویدم، صدر در انتظارت تا پشت در دویدم،